هواش با تو خوشم دیدنش دل میگوشم هواش با تو خوشم دیدنش دل میگوشم دلم مخو همچو میرم و برم اچه هواش با تو خوشه دیدنش دل میکشم اچه هواش با تو خوشه دیدنش دل میکشم فقطیانس هنرام به یاد او تاج سرام را کنم عدل و جو تا که او آیم برم تا که او آیم برم تا که او آیم برم تا که او آیم
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته دکتر شاهین آخوندزاده، استاد تمام گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشمند 1% پر استناد جهان در رشته روانپزشکی بر اساس ESI است. وی در سال 1347 در تهران متولد شد. پس از اخذ دیپلم، ابتدا در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران به تحصیل پرداخت. سپس با اخذ بورس تحصیلی ابتدا به کشور انگلستان رفت و موفق به اخذ مدرک PhD نوروسایکوفارماکولوژی بالینی از دانشگاه گلاسکو شد و در ادامه موفق به اخذ مدرک فلوشیپ نوروساینس از دانشگاه پاریس فرانسه گردید. مهمترین سوابق علمی اجرایی و افتخارات دکتر شاهین آخوندزاده عبارتند از مشاور عالی رئیس سازمان بهزیستی کشور، معاون پژوهشی مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، معاون پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت و عضو هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت امنا و دبیر مؤسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، قائم مقام معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، سردبیر فصل نامه گیاهان دارویی، عضو هیئت تحریریه، داور و معاون سردبیر در بیش از 20 مجله معتبر بین المللی، استادیار علوم اعصاب انجمن علمی مغز و اعصاب دانشگاه نیکاتای ژاپن، رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، برگزیده جشنواره علامه طباطبایی ریاست جمهوری، دوبار برگزیده گروه بالینی جشنواره رازی و دوبار برگزیده گروه بالینی جشنواره ابن سینا.
امروز هم میزبان جناب آقای دکتر شاهین آخوندزاده هستیم، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص علوم اعصاب. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت سرکار عالی و شنوندگان برنامه.
خیلی متشکرم، تا دیر نشده برای اینکه آخر برنامه، من همش افسوس خواهم خورد که زمان زود گذشت. اگه اجازه بدیم بریم یه بخش رو بشنویم، خلاصه از برنامه که دو هفته گذشته، و بعد در خدمتتون خواهم بود.
و من می دیدم که برادرم توی حیات مدرسه است و من نرفتم، می زدم زیر گریه. انقدر گریه کردم که مادرم و پدرم به این نتیجه رسیدن که برن سعی بکنن که اسم منم بنویسن کلاس اول، و خلاص پذیرفتن ما رو و رفتیم سر کلاس اول نشستیم، در حالی که قدم 98 سانتیمتر بود و وزنم 16 کیلو بود. سالی که کنکور دادم به غیر از پزشکی تهران و شهید بهشتی تمام پزشکیارم قبول شد. من تخصصم علوم اعصابه، ولی چون از اول هیئت علمی گروه روانپزشکی بودم و بیشترین مقالات بین‌المللی روانپزشکی خاورمیانه مال من هستش، منو خیلی تو دنیا و ایران به عنوان روانپزشک می‌شناسن. مادرم دوستش من داروسازی بود. ابو علی سینا تو کتاب قانونش یه مونوگراف داره که میگه که زعفران خلق بالا میبره، نشاط آور است. ما تو خراسان جنوبی مثلا چای زعفران میدن، به خصوص کسی که مثلا دچار افسردگی بعد از سوک شده. یک دانشمند خیلی برجسته ایرانی به نام آقای دکتر حسین حسینزاده اومده روی مطالعات حیوانی کار کرده بود با زعفران و نشون داده که این خواص داره. اولین مطالعات بالینی زعفران تو دنیا روی افسردگی و آلزایمر من انجام دادم، فرآورده‌های زیادی هم ازش بیرون اومد. از فرانسه که برگشته بودم و فلوشیپ علوم اعصاب گرفتم، چون هیئت علمی گروه روانپزشکی بودم، تحقیقات گیاهان دارویی رو بردم به سمت روانپزشکی و نورولوژی، و من کلی پایان‌نامه رزیدنت‌های روانپزشکی رو بردم روی این حوزه زعفران و نشون دادیم که زعفران اثرات ضد افسردگی داره. یه استادی داشتم که مرحوم شد، استاد دکتر حسن فرسان، میگفتش که شاهین شما هر چی میبینی درباره زعفران تو دنیا اسم ایتالیاس و اسپانیاس و از ایران اسمی نیست، در حالی که ما 95% زعفران دنیا رو تولید میکنیم. در تمام مقالاتی که نوشتم و کتب بین‌المللی که درباره زعفران نوشتم، همه رو با یه خط آوردم: زعفران گیاهی است ایرانی به قدمت امپراتوری ایران. وقتی من می‌خواستم رو زعفران تحقیق بکنم، خب هیچ شرکت ایرانی، اینا که صادرکننده عمده زعفران هستن، حاضر نبودن سرمایه گذاری بکنن. مقالاتش که چاپ شد، یک شرکت فرانسوی اومد اولین محصول زعفران رو تولید کرد. هر 30 قرص زعفران 35 یورو. توی بروشورش رفرنس شاهین آخوندزاده. خانواده نزدیک من میدونه من زندگی اجتماعی ندارم، من مثلا مهمونی نمیرم. رشته داروسازی رشته مالتیپل دیسیپلیناریه، یعنی همه چی توش هست، هم ساینس هست هم پزشکی توش هست، هم شیمی توش هست هم پزشکی توش هست. بهترین محققین ایرانی کسایی هستن که تو ایران درس خوندن، توشون نگاه بکنیم بیشترینشون داروسازن.
آقای آقای دکتر آخوندزاده، من در خدمتتون هستم. اگه اجازه بدین یکم راجع به تحصیلاتتون در خارج از کشور صحبت می‌کنیم. به هر حال در یک زمانی بورسیه شدین و به انگلستان تشریف بردین و همونجا زمانی بود که مسیر زندگیتون تغییر کرد و علوم اعصاب یا نوروساینس رو مطالعه کردین. تا جایی که من میدونم این دوره رو خیلی کوتاه‌تر از اون زمانی که باید تمام بشه تمام کردین. اگر اشتباه نکنم این دوره یک دوره 4 ساله است و شما در یک زمان خیلی کوتاهی اون رو به اتمام رسوندین. من خدمتتون هستم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. خب من ادامه تحصیلم و مدیون استاد دکتر رضا ملک‌زاده هم که وزیر وقت بهداشت درمان کشور بود و من بورس داد.
بعد خب از اون سخنرانی خوبتون و گزارشی که دادین راجع به بیمه همگانی و چقدر ایشون هوشمندانه رفتار کردن. ببخشید فرمای شما رو مشخص کردم. بفرمایید.
وقتی رفتم خب مجرد بودم و سنم 22 سال بود. من 7 روز هفته کار میکردم و روزی 18 ساعت و 3-4 ماه اول اصلا خواب نداشتم برای اینکه زودتر خودم رو وارد اون سیستم بکنم و خودم کمک کرد و خوب جلو رفت و من نزدیک 2 سال که شد استادم به من گفتش که تو الان از یک PhD بیشتر به اصطلاح کسب کردی و من به سنیت دانشگاه یا شورای دانشگاه میخوام یه نامه بنویسم و اجازه بگیرم که تو 2 سال تو به تخصص بدن، چون زیر 4 سال باید سنیت دانشگاه یا شورای دانشگاه درگرد و همین کار کرد و من تو 2 سال و 8 روز فارغ التحصیل شدم و روزی که تمام کردم 8 روز بعد برگشتم ایران. یعنی من حتی جشن فارغ التحصیلیم که قرار بود 3 ماه بعد باشه لباس بپوشیم و تو جشن شرکت بکنیم حاضر نشدم. مدرکمو گرفتم و برای من فرستادن و من اومدم ایران که کارمو تو ایران شروع بکنم و دانشگاه گلاسکو یک نامه به من داد که ایشون اولین خارجی هستش که تو 2 سال 8 روز تونسته PhDشو بگیره.
بله.
بخش زیادش مدیون این بود که خب من مجرد بودم و 7 روز هفته کار میکردم و برگردیم به اون 18 ساعت. وقتی یه نامه به من داد این استادم که ریکامندیشن یا توصیه نامه که این سخت کوش در این دانشجویی که من تو تمام عمرم داشتم روز 18 ساعت کار میکنه، من بعد از یک سالی که اومدم در بیمارستان روزبه و هیئت علمی شدم و تعهدات خدمت من انجام دادم. چرا یک سال؟ برای اینکه من از سال دوم بورسیه دانشگاه گلاسکو شدم، یعنی فقط یک سال دولت ایران پول منو داد و سال دوم خود دانشگاه گلاسکو چون سطح خوبی علمی داشتم دانشگاه گلاسکو در حقیقت هزینه های منو داد و اومدم یک سال تعهداتمو انجام دادم، رفتم در ژاپن در انستیتو مغز و اعصاب نیگاتا استادیار شدم. میخوام برگردم به این 18 ساعت.
ژاپنیا که فکر میکنن بیش از این کار میکنن.
این نامه رو وقتی من به رئیس بیمارستان اونجا دادم که استخدام شدم، 5 نفر شورت لیست کرده بودن، من توشون مصاحبه کردم و من انتخاب کردن. بعد از یک دو هفته یک شامی منو رئیس بیمارستان دعوت کرد و گفتش که فلانی این نامه رو تو ژاپن به کسی نشون نده. گفتم چرا؟ گفت اینجا حداقل کار 18 ساعته و واقعا بود. حداقل کار در ژاپن 18 ساعت بود. علیال یک سالم ژاپن یه تجربه کاری بود. البته قرارداد 5 ساله داشتم و یه سال در ژاپن.
بله بسیار خوب. من هم همین رو همون لحظه به ذهنم رسید که اونجا ساعت‌های کاریشون واقعا زیاده و بسیار طاقت فرسا. اما آقای دکتر اجازه بدین که من از این فرصت استفاده کنم و این رو بپرسم که از مامانگولی میشه برامون صحبت بفرمایید؟ من شنیدم شما 3 تا مادر بزرگ داشتین، درسته؟
بله. من مادر عزیزم وقتی ازدواج کرد با مادر خودش و 2 از خاله‌های خودش زندگی میکرد. اون 2 خاله یکی ازدواج نکرده بود، یکی ازدواج کرده بود و بعد از 6 ماه شوهرشون فوت کرده بود.
خدا رحمتش.
بنابراین حضورتون عرشد که خاله‌های مادرم هم با ما زندگی میکردن. حضورتون عرشد که هر کدوم از ما 3 تا بچه به یکی از این مادر بزرگا اساین شده بودیم یا در حقیقت وصل شده بودیم. مادر بزرگ من که به من میرسید یک از خاله های مادرم بود به نام مامانگولی، چون لپای گلی رنگ و سرخی داشت ما بهش میگفتیم مامانگولی و مامانگولی در حقیقت مادر بزرگ اصلی من محسوب میشد. برادرم یکی و خواهرم هم مادر بزرگ اصلی بود و یک خانه بسیار با محبت و گرم با 3 مادر بزرگ. مامانگولی در حقیقت خاله مادرم بود که خدا رو شاد بکنم.
روحشون در آرامش باشه. آقای دکتر آخونزاده، واقعیت شو بخواین، چون برنامه اول صحبت از این کردین که مهمانی تشریف نمیبرین، حالا نمیدونم همچنان همین روال رو دارید یا نه، و من موضوع مامانگلی رو میدونستم، منتظر بودم که در یک جای از این موضوع صحبت بکنیم، این که اون زمان در یک خانواده که به هر حال پر جمعیت تر بودیم و حضور خاله مادر، مادر بزرگ، اینها به هر حال شرایط رو خیلی متفاوت میکنه با اون زندگی که الان دارید و میفرمایید که مهمانی نمیرید. میخوام خودتون راجع به موضوع صحبت کنید. من به نظرم میرسید که چرا باید آقای دکتر آخونزاده مهمانی نرن؟ من هم مهمانی میرم هم نمیرم، یعنی این که به هر حال اعتقاد دارم که این سلی رحم باید اتفاق بیفته، این تعاملات اجتماعی باید باشه، و آقای دکتر آخونزاده چطور از اون زمان فاصله گرفتم و میدونم که علاقه خاصی به خاله مادر داشتین و اون زندگی رو همواره به عنوان یک زندگی گرم و زندگی که خودتونم حتی میپسندید در خیلی از مصاحباتون ازش صحبت کردین، با توجه به اینکه الان شرایط زندگی ها یه طور شده که رفت آمده کمتر شده، کمتر به همدیگه سر میزنین و این خودش میتونه فاصله هایی رو ایجاد بکنه در خانواده ها، خواهم یکم دیدگاه خودتون رو الان بدونم، ارزیابیتون رو بدونم، یعنی این اتفاقای اخیر رو برامون بفرمایید.
من چون توی پژوهش خیلی کار میکنم و واقعاً تنم رو زدم به آب، اینجور نیستش که مثلا سوری باشه، واقعا وقتی نمیمونه. دوست دارم
مهمان شد. دوست دارید که رفت آمد داشته
وقتی باشه. نمیمونه. حالا خدا کمک کرده یه سری شرایط ایجاد کرده. یک، من و پدر مادرم در یک طبقه زندگی میکنیم، واحد روبروی هم، بنابراین برادر و خواهرم هم میان اونجا و عملا من بیرون از خونه نمیرم، من همه چی رو تو خونه دارم، با هم جمع دارم. این باعث شده که رفت آمدهای من خیلی کاهش پیدا بکنه. ولی بدون تعارف براتون بگم، اگر بخواین یک محقق در سطح بین المللی باشین و پروداکتیو باشین، زمان خیلی کمه و در کنارش معلم خوبی باشین، در کنارش مدیر اجرایی باشین. خب من تو این 27 سالش مدیر اجرایی ارشد بودم توی لول‌های مختلف، چاره‌ای نیست، لذا باید این سبک زندگی رو انتخاب میکرد.
من خواهم دکتر هیچ وقت اعتراضی ندارم به این شرایط.
خودش
شما
کاملا مشغول و بیزیه، اونی هم یه جراح، اونم استاد تمامه، رئیس بیمارستان بوده، مطب داره، من دازه کار پرایوت ندارم و اونم به شدت مشغوله، ولی شکر خدا از زندگیمون راضی هستیم. دخترم آبا حضورتون ارشد، الان تمام هدف من اینه که همونطور که به دخترم میرسم و میخوام دخترم موفق باشه، آوا، دانشجوهای منم مثل دخترم هستم و سعی میکنم که اونا رو هم مثل دخترم ببینم.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای دکتر آخونزاده. دوستان، اینجا با نخبگان رادیو سلامت هست، از گروه سلامت اجتماعی این برنامه رو میشنوید.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدن.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
اگر می‌خواهید برای خود آینده پویا و درخشانی جستجو کنید، با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه‌ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
هنوز فکرم آرزوی دست نیافتنی دارید.
یه آرزو تو دلم، یه روز نمیدونم اتفاق میفته یا نه. من تصادفاً با یک فردی آشنا شدم به نام ناخدا صمدی.
بله.
ناخدا صمدی، نمیدونم اسمش شنیدین یا نه، کسی که 34 روز از خرمشهر دفاع کرده با یک گردان تکاور، از اون قهرمانایی هستش که اسمش به خوبی معرفی نشده، در حالی که وحشتناک برای مملکت ایشون جانفشانی کرده و اون گردان 700 نفره تکاوراش.
بله.
من یه بارم یه مراسمی براش تو وزارت بهداشت گرفتم. تو زندگیم دوست دارم یه چیزی به دست بیارم که خیلی بزرگ باشه و اینو بدم به این ناخدا صمدی. این یکی از چیزاییه که هنوز بهش نرسیدم.
راجب خلبانی هم صحبت میکنید.
خب من خانواده هم نظامی بودن دیگه، هم پدرم هم عموم، از خانواده کاملا نظامی، دو تا چهار تا منم با نظامی میشدم. نمیدونم چه اتفاق نامیمونی اتفاق افتاد که من نظامی نشدم و به شدت دوست داشتم خلبان بشم، نشد. یکی از حسرتایی که خب بود توی زندگیم داشتم، ولی سعی کردم با چیزای دیگه جبرانش بکنم اینا، ولی اون هنوز اینترست من هستش. دو تا چیز وقت نشد. یکی که من تو کشتی خب آدم موفقی بودم و میتونستم رشد بکنم، رفتم وقتی دانشگاه دیگه اصلا وقت نشد.
یعنی قبل از دانشگاه کشتی کار میکردی؟
تو سال آخر و بعدم که اومدم دانشگاه و دیگه درس و بعدم جبهه و اینا دیگه واقعا وقتی نشد که بیاد روی. تا دانشجو بودم در همین دانشگاه گلاسکو، خیلی تصادفی اونجا یکی از اساتید اونجا که دبیر فدراسیون کشتی اسکاتلند بود فهمید که من کشتیگیر بودم و علاقه دارم و فلان اینا. من 6 ماه به عنوان مربی تیم ملی کشتی اسکاتلند کوچ بودم و موقعی که فارغ التحصیل شدم داشتم برمیگشتم، ایشون به من به نام ویلی ویلسون، یه استاد دانشگاه گلاسکو بود، به من پیشنهاد کرد که تو بمون اینجا مربی کشتی ما باش. و داشتش مثلا زندگی من داشت تغییر میکرد در حقیقت، ولی برگشتم دوباره به
بله. بسیار خب آقای دکتر، من کم کم دارم مطمئن میشم که شما بعد از بازنشستگی بیکار نخواهید بود. احیانا حالا به عنوان یک مربی کشتی یا دوره های آموزشی برای خلبانی یک زمانی رو حتما میذارید. اهل مسافرت هستید؟
متاسفانه خیلی وقت نمیمونه، چون یا من مشغولم یا خانومم مشغوله، ولی سعی میکنیم 5 روز شب عید همیشه بریم شمال و تقریبا 20 خورده سال به غیر از 2 سال کرونا تمام سفره‌های 7 سنمون هم موقعی ازدواج کردیم توی گیلان برگزار کردیم.
برام میفرمایید که با خانم دکتر چطور آشنا شدید؟ دوست دارید راجع به این موضوع صحبت کنید؟
خانم دکتر اینترن من بود، دانشجوی من بود و ورودی 71 که دانشکده پزشکی بود و من یک زمانی احساس کردم که باید ازدواج کنم. البته یه زمانی احساس کردم که اگه ازدواج نکنم مجبورم با گزینه‌هایی که گزینه من نیز ازدواج بکنم
و اینکه بعد به موقع ازدواج کرد
و یک روز تصمیم گرفتم، گفتم من تو این ماه ازدواج میکنم و تمام شد، یک ماه بعد ازدواج کردم.
بسیار عالی، خیلی عالی، خیلی سریع آقای دکتر تعریف کردین این ماجرا رو و بذارید بریم سراغ موضوع دیگه اگه اجازه بدین. اینکه یکی از خاطراتتون رو برام بفرمایید تا من تو ذهنم تحلیل کنم که این ازدواج چقدر سریع اتفاق افتاده. خانم دکتر بلافاصله به شما جواب مثبت دادن دیگه؟
بله بشتر. البته من گذاشتم که خانم دکتر فارغ التحصیل بشه و بعد ازدواج کردیم، چون اینترن بود نزدیک فارغ التحصیلش بود، چون طبق عرف دانشگاهی تو خارج از کشور شما با دانشجو نمیتونید ازدواج کنین تا موقعی که دانشجوی شماست و این ایراد داره. به همین دلیل من گذاشتم همسرم فارغ التحصیل شد، پزشکی موشو گرفت و ازدواج کرد.
البته من این رو نمیدونستم ولی شنیدم که یک روانشناس نمیتونه با بیمار خودش، حالا
اون که حتمیه بله، ولی
تو این حوزه واقعا نمیدونستم. مثلا فهمید که خارج از کشور اینه،
خارج از کشور این خلاف اصول اخلاقیه.
حالا برگردیم به سوالی که پرسیدم که خاطری برام تعریف کنید آقای دکتر، ترجیحاً از خاطرات شیرینتون باشه.
من موقعی که میخواستم پایان‌نامه‌مو بنویسم توی دانشگاه گلاسکو، دانشکده پزشکی، رفتم پیش استاد راهنما، به من گفتش که 3 ماه دیگه بیا اولین درفت پایان‌نامه‌تو با هم بررسی کنیم. گفتم من 1 ماه برات نمیارم. گفت ببین اونایی که انگلیسی زبانن 3 ماه طول میکشه حداقل، تو که انگلیسی زبان نیستی خیلی سخته. گفتم من 1 ماه دیگه برات میارم. من 28 روز مطمئنم بیشتر از 3 ساعت در روز نخوابیدم ماکسیموم. تو 28 روز تمامش کردم. یه دوستی هم داشتم که استاد همون دانشگاه گلاسکو بود، یه خانم مسن بود به نام مارگارت تجریزو، بر من ادیت انگلیسی هم کرده بود اینو و بردم بهش نشون دادم و این تعجب کرد، گشت که به من ایراد بگیره که این مثلا قلابیه، این اصل نیست، دیده همه چی درسته. مونده بود که اون حرفی که به من زده 3 ماه، من 28 روزه بهش تحویل دادم، چجوری اتفاق افتاده اینا. جلسه دفاع بر من گذاشتن و 2 استاد از خارج اون دانشگاه اومدن و اینا. تنها چیزی که من سوال کردن، یکیشون این که چجوری تو 2 سال تونستی تمام بکنی و میخوای برگردی ایران چیکار بکنی؟ گفتم همین کار رو ادامه میدم. یکیشون دیگه 3 تا غلط املایی هم من گرفته بود تایپی، که من اینا رو خودم پیدا کرده بودم رو کاغذ بریده بودم، چسب ماتیکی هم آورده بودم همونجا چسبوندم رو پایان‌نامه، یعنی کار تمام، یعنی دیگه نبر اصلاحش بکن بیار، همونجا کار تمام شد. و وقتی کل دفاع من 1 گروپ طول کشید و این دانشجوی دیگه انگلیسی منتظر بودن، اومدن بیرون گفتن که چی شد، گفتم چی، من رد شدم، فیل شدم، دلداری دادم فلان اینا، آخر کم عجله کردی دو سال فلان اینا، بعد گفتن نه من قبول شدم و
خودشون سورپرایزش کردن.
آره، یه جشنی برای من همین استادم گرفت، این جمله قشنگ بود، به اینا گفتش که اینا همه دانشجوی انگلیسی بودن، شاهین اومد دو سال 7 روز هفته کار کرد و رفت، ولی شما هنوز اینجایی. این سرکوفتی هم بهشون زد و خیلی هم با سلام و صلوات منو راه ایران کردن، خیلی محبت کردن به من.
آقای دکتر آخوندزاده، زمان خیلی سریع گذشته و من همچنان دارم افسوس می‌خورم. البته خدا رو شاکرم که به هر حال این توفیقو داشتم که در سه برنامه در خدمتتون باشم. اجازه بدین که صحبت‌های کوتاه شما رو با خانواده محترمتون بشنویم. سرکاخام دکتر لادن کاشانی، متخصص زنان و دختر خانمتون، بفرمایید.
می‌دونیم پدر مادر ایرانی همه آرزو و آمالش بچه‌شه. خب من حالا بچه‌ام تعداد زیاده، یعنی تمام دانشجوام، همونطور که بهترین چیزا رو میخوام اتفاق بیفته برای دخترم و یک فرزند ساله باشه برای من و مادرش، من دانشجوام که خیلی هاشون متاسفانه، تأکید میکنم متاسفانه، از ایران میرن، در بهترین رشته های پزشکی در آمریکا بورد میگیرن و فوق تخصص میگیرن و موفقیتاشون رو برای من مینویسن دائم. هم خوشحال میشم به عنوان پدر اینا،
بله،
هم بسیار غمگین میشم که فرزندانم رو در دست میدم. من یه احساس دوگانه دارم و این خیلی من آزار میده. من میتونستم اینو تو ایران داشته باشم و این یک فرد بسیار برجسته تو ایران میشد و چرا من اینو از دست دادم، مثل پدری که فرزند خودشو از دست داده.
بله.
و علیال امید دارم که من معلم دانشگاه بتونم هر چه میتوانم بچه های خودم رو تو ایران بیشتر نگه دارم.
انشالله. آقای دکتر نمیخواید بخوام دکتر صحبت کوتاهی بفرمایید؟
خدمتتون عرض کردم من خیلی سریع ازدواج کردم، یعنی خدا کمک کرد ازدواج موفقی بوده و هیچ وقت ما مشکلی که همدیگر درک نکنیم نداشتیم و هر دومون الان تلاش میکنیم ضمن این که بهترین خودمون رو برای دانشجوانمون ارائه بکنیم و فرزند خودمون رو اول یک فرد وطن دوست بار بیاریم، دو بتونیم یک محقق خوب تربیتش بکنیم.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر آخوندزاده، واقعا سعادتی بود که در سه برنامه در خدمتتون بودم. ان شاء الله باز اگر توفیق بشه و فرصتی بشه در برنامه‌های رادیو سلامت در خدمتتون خواهم بود. باز هم تشکر میکنم، قبول زحمت کردین، تشریف آوردین و برای جناب عالی و خانواده محترمتون آرزوی سلامتی دارم. با جناب عالی خداحافظی میکنم. گفتم نور امید از کدام سو طلوع میکند، گفت از پس تاریک ترین سیاهی در سحرخیز ترین بامداد. دوستان عزیز، ممنون که تا این لحظه در کنار ما بودین. من زهرا حاجی‌زاده به اتفاق یحیی لک تهیه کننده و سهیلا عیسی‌زاده صدا بردار با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
سر سر بلند، دل سر به زیر، نه ستم گری نه ستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا. بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن، وطن ای وطن. بنگر که نام تو در جهان شده خار چشم ستمگران، تو تنی ادار زمانه ای، به تو خیره مانده چشم زمان. سر سر بلند، دل سر به زیر، نه ستم گری نه ستم پذیر،
به نگاه وطن همه آشنا.